سلام خوره های کتاب، من شیمام. شما بیننده ویدیوکست خوره کتاب هستین. تو ویدیوکست خوره کتاب لابلای کتابا دنبال آزادی میکردیم.
سلام، من حاطفم و بعد از کلی وقفه برگشتیم. امکانات تو شرایطمون کمه. اگر کیفیت تصویر یا صدا ایدئال نیست ازمون گذشت کنید و ببخشید که در همین حد تونستیم بعد از مدت ها برگردیم. امیدوارم این اپیزود رو گوش بدید و ببینید و خوشتون بیاد.
من دلم براتون تنگ شده بود. خیلی 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 دلم براتون تنگ شده بود. خوشحالم که فرصتی دوباره دست داده و اینو مدیون تمام پیگیری ها و پیام های دلگرم کننده شما هستیم. تو پلتفرم های مختلف از همون حمایت کردید. بهتون دلگرمیم. امیدوارم که از این قسمت خوشتون بیاد و ما هم کوچولو کوچولو بتونیم شرایطو بهتر کنیم و ظرفای بهتری داشته باشیم.
مرسی از همگی. کلی پیام داده بودید که چرا اپیزود جدید نمیدیم. حقیقتش فرصت نمی کردیم و این چند روزه چند بار شما پیشنهاد داد و در نهایت امروز اینجا این که این اپیزود رو ضبط کنیم. اما می‌خوایم راجع به چی صحبت کنیم؟ برگشتیم سراغ یکی از نویسنده‌های مورد علاقه‌مون، هایک، فردریک هایک، و تو این قسمت می‌خوایم یک موضوع جذاب رو صحبت کنیم. فرق آزادی سیاسی با آزادی اقتصادی چیه؟ مثلا معنای این واژه‌ها چیه؟ و هایک چی می‌خواد بهمون یاد بده؟
دقیقاً همینطوره. واقعیت اینه که پدرای بنیانگذار آمریکا وقتی که داشتن قانون اساسی آمریکا رو می نوشتن، تمام فکر و ذکرشون این بودش که چی کار می تونیم بکنیم که دولت نتونه دهن شهروند رو سرویس کنه. و در واقع هایک میاد توی چند تا از کتابهاش همین موضوع رو، همین سوال رو میاد بهش جواب بده که در عمل چطور میشه جامعه ای داشت که محافظ آزادی های شهروند باشه، فارغ از اینکه چه کسی حاکمیت رو به دست داره. هایک میاد در واقع تو سه تا از کتاباش، حالا از عنوانهاش بگذاریم، توی منابع ما میاریم که از چه منابعی داریم استفاده میکنیم، میاد سه تا پایه اصلی رو برای حفاظت از آزادی های شهروند معرفی میکنه: قانون، زبان و پول. میگه این سه تا هستند که اساس یک جامعه آزاد رو میسازن و اساساً این سه تا حاصل یک نظم خودجوش بودن. یعنی در گذر تکامل ما انسان‌ها برای اینکه بتونیم با هم دیگه تعامل داشته باشیم اینا رو خلق کردیم بدون اینکه خودمون متوجه باشیم که چی داریم خلق میکنیم. حرف خیلی جالبی میزنه. مثلا میگه قانون از دل عرف جامعه میاد. در واقع دو جور قانون رو البته میاد اشاره کنه که اینو از همدیگه جدا هستن. توی یکی از کتابهاش میگه که ما چون اسم قانون، اسم واحد رو میایم استفاده میکنیم برای هر دو نوع از قانونهای که یک سریشون از دل عرف جامعه میان و یک سریشون مثلا فرض کنید که یونیفرم یه مدرسه میخواد چی باشه بر ساخته اون رئیس یا اون مدیریه که یک سازمان داره، این تشابه اسمی که ما به جفت اینا میگیم قانون خیلی باعث شده که
کشفهمی ایجاد شد.
آره دقیقا، کشفهمی ایجاد میکنه و خیلی سیاست مدارا از این استفاده میکنن برای اینکه هر قانونی رو دیگه بیان وضع بکنن.
یه جورای زبان کم میاره و نمیتونه به ما تفاوت یک قانون طبیعی که در گذر سالها از دل بطن جامعه بیرون اومده نسبت به یک قانون تصنعی زورگویانه خیلی ظلمگونه حتی نشون بده. یک مثال بزنیم. ما الان یکی دو ماهی هست اومدیم عمان و چند بار شده حالا موضوعی که خیلی خیلی تو جامعه ما داغه مدت هاست بحث حجابه. ما 37 کشور اسلامی داریم توی دنیا و نکته جالب اینه که فقط دو تا از این کشورها حجاب اجباری دارن، ایران و افغانستان. و 35 کشور اسلامی دیگه مثل همین جایی که ما هستیم الان عمان هیچ قانونی برای کسانی از این جنس وجود نداره که حتما باید توی جامعه حجاب کامل رو رعایت کنن. اینجا که این حرف رو میزنیم دوباره میام برهنگی اینها رو میگن، خب کسی لخ نمیشه واقعا تو خیابون. این حرف واقعا حرف مضحکیه، از خود جامعه گرفته واکنش نشون میده به برهنگی کامل تا خود حالا ممکنه حتی جامعه‌انگاری و اینها شده باشه و برخورد بکنن.
بله پوشش قانون عرفیه،
چند بار به
پذیرنش،
چند بار اینجا تا الان امر به معروف و نهی از منکر شدی یا تا الان کوچکترین اشاره‌ای به حجابت کردن؟
نه صفر بار
صفر. برخورد بعدی تا الان دیدی؟ کسی بهت گفته چرا مثلا مسلمان ایرانی چرا حجاب
نه اصلا اصلا نه اصلا هیچی. من برخورد خیلی محترمانه هم دارم. نه اصلا هیچی در این باره هیچی.
مگه قانون اسلامی نیست اینجا؟ مگه اسمش حالا خودشون اسمی که دارن و حتی ما مثلا میگیم جمهوری اسلامی ایران، اینجا سلطنت عمانه، سلطنت دیگه، سلطان هیثم.
بله.
مگه اینجا کشور مسلمان ها نیست؟ چرا چرا گیر نمیدن؟ چرا کاری ندارن؟
چرا شو نمیدونم حقیقتش رو بخوای، ولی اتفاقی که میفته اینه که این حریم خصوصی ببین خودشون دیگه خودت دیدی دیگه خودشون لباس فرم دارن، خانم‌هاشون یه جور لباس می‌پوشن، آقایانشون یه جور، یه حالت یونیفرم داره، لباس عمانی مشخصه، ولی اصلا کاری ندارن به اینکه دیگران می‌خوان چه شکلی بگردن. و البته که اونقدر هم باز نیستن مثلا اینجا، مثلا با مثلا آمریکا متفاوته، اروپا متفاوت لباس پوشیدن آدم ها، چون باز هم میگم این از دل عرفشون میاد، تو هر حدی هم نمیتونی لباس بپوشی، ولی نه اینکه مثلا حالا میخوایی چی بپوشی و مثلا به کسی ربطی نداره، یعنی کسی هم به خودش زحمتی نمیده که میخواد به این مسئله دخالتی بکنه. نه و البته اینجا واقعا هایک حرف جالبی میزنه، مثلا یه حرفی هستش که میگه ما انسان ها انسان شدیم بدون که بفهمیم چجوری آدم شدیم. خیلی از این پروسه تکاملی بوده و ناخودآگاه جلو رفته. قانون یکی از اونهاست. میگه فرق وجود داره بین قانونی که یک مدیر مدرسه میاد میذاره با قانونی که یک از دل عرف جامعه میاد و قانون گذار میاد پیگیریش میکنه، قانون میذاره. در واقع اون قانونی همون بویه که داره از اون بویه که داره استشمام میکنه از دل جامعه، اون چه که عرف جامعه میپسنده. یکی از این موارد، حالا دورم نشین برمیگردیم به این بحث حجاب چون بحث داغی هم هست،
بحث قانون دیگه میگم، چون قانونه
همه باید رایت کتابش. من واقعا پیشنهاد میکنم اون کتابو، خیلی کتاب کوتاهیه، قطعا خوندینش، احتمال داره که خونده باشین چون روز نمسایت اینا هستش، در دسترس رو پادکست هم هست میتونین. قانون نمیتونه به ملعبه این دست قانون گذار تبدیل بشه. وقتی تبدیل میشه در واقع میاد روح خود قانون رو نقض میکنه. قانون برای پیروی ازش نیاز نداره به اینکه بره تصویب بشه، یکی از بالا به پایین بیاد مثلا ارعاب کنه، تهدید کنه و به زور بخواد تحمیلش بکنه. اصلا آدم ها برای اینکه من و شما بتونیم در کنار خانواده های دیگه تعامل کنیم و زندگی کنیم، خواه ناخواه یک سری قوانینی بین ما شکل میگیره، هر کاری نمیتونیم بکنیم. اما تو دل این چارچوبی که وجود داره و این قوانینی که شکل گرفته و نامرئی هستن و اصلا دیده نمیشن، ما آزادی عمل داریم که هر کاری دلمون میخواد میتونیم بکنیم. در واقع این سوال مطرح شده، های آدم هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. باید گفت تقریبا، ولی نه دقیقا. تقریباش به خاطر اینه که بالاخره یه سری چارچوب‌هایی وجود داره و اون چارچوب‌هایی که قانونه، یکی زبانه و یکی پوله، برای اینکه تو دل این چارچوب آدم ها آزادن که هر هدفی رو که ممکنه حتی ناشناخته هم باشه، حتی بعضا متناقض و متضاد با هم دیگه باشه، باشه رو دنبال کنن و در واقع هیچ زمین بازی رو شما نمیتونی تدارک ببینی که توش این همه آزادی عمل وجود داشته، به شرط اینکه این قواعد نامرئی توش رعایت بشه.
برای من خود نکته جالبه که وقتی یه بار سفر، حالا چند سفر اومدیم اینجا، تو اونی که داشتیم برمیگشتیم یه بار این راننده سنفه اینجوری تسبیح رو دستش رو گذاشته بود وسط و اینجوری تسبیح میچرخوند که الان مثلا نشون بده که برخورد خیلی نچسبی داشت سر همین قضیه ای که مثلا دو جب نداشت. ولی در صورتی که اینجا هر کسی رو که دیدیم و با هر کسی که تعامل داشتیم یک بار هم من کوچکترین بی احترامی و برخوردی ندیدم، چه برسه به داستانه امر به معروف و نهی از منکر و اینا که عملا شوخیه و کسی بخواد میتونه حجاب کاملش رو رعایت کنه، همونطور که یک سری افراد تو این جامعه رعایت میکنن، یک سری افراد خود عمانی ها مثل ما که ممکنه یکم ماشون از جلوی چیز جایی بزنه بیرون میزنه.
و البته نگاه بکنی ما ماه رمضون اینجا رو هم دیدیم، دیدی چی جوری سفت و سخت.
آره ماه رمضون حکومت نظامی بود اصلا هیچ،
و خود مردم نایندهین به وحشتناک مثلا.
آره قانون عرف اینجوری بود که ماه رمضون حکومت نظامی، هیچ خوردن و آشامیدنی تو محیط عمومی نبود. ولی چند تا نکته جالب، یکی اینکه مسافر خب روزه نیست دیگه، پس فرودگاه کامل رستوران ها باز بود، تمام رستوران شهر غذا میدن، ولی خب نمیتونی بشینی تو رستوران بخوری، میتونی بگیری ببری تو خونه خودت بخوری. در صورتی که تجربه ما تو ایران این بود که هیچ کسی تو خیابون رعایت نمیکرد، ولی رستوران ها مثلا بعد غذای سرد میدادن یا نمیدادن، یا داشتیم از فرودگاه ایران میومدیم یه دیوار مثلا کاذب کشیده بودن جلو همه چی که همون دو تا رستوران محدودی که وجود داره.
مسافره دیگه طرف اونجا.
آره مسافر رو الان چرا اذیت میکنی؟ اذیت نمیکنن. ولی عرف جامعه خیلی حساس تره رو این که حتی کسایی که روزه نیستن تو محیط عمومی نخورن و این سختگیریشون اذیت کننده بود برای خود من. ولی حداقل این که دیگه تو فرودگاه اذیت نمی‌کردن نشون میده که خب یه باوری دارن که حداقل دارن بهش عمل می‌کنن.
کسب و کارا میتونن کار کنن.
کسب و کارا میتونن کار کنن، مسافر میتونه زندگیشو بکنه، اما این قوانین رو به نحوی گذاشتن که رعایت میکنن. ما یه جورایی از هر طرف داریم افراط میکنیم و این بحث قانون که میکنیم، من اولین مثالی که هم به ذهنم میرسه این موضوع حجاب بود که واقعا اومدیم توی کشور الان اسلامی زندگی میکنیم ما، اما هیچ کدوم از این برخورد رو تعلیم نشده.
یک راهکار برای این رو میده، میگه شما نمیتونی قانون گذاری و اجرای قانون بده دست یه نفر، نمیتونی کار بکنی، چون اون یه نفر میاد چیکار میکنه، میاد قانون میذاره بعد میره طبقش عمل میکنه و کارش قانونی هم میشه. شما باید پیشنهاد های گردت هزار تا میشه بشت بحث کرد بازش کرد. یه دو تا مجلس میشه داشت، یک مجلس که باید غیر سیاسی باشه، آدم ها طولانی تر انتخاب بشن، مسنتر باشن، خبره باشن و مثلا اینا کارشون اینه که قانون گذاری میکنن، و یک مجلس جدا که این کار سیاسی و احزاب سیاسی میان اجرا میکنن اینا رو، و جدا شدن و تفکیک بین این دوتا باعث میشه که خود قانون تبدیل به ابزاری نشه علیه خودش.
آره فریدریک باسی هم میگفت، حالا کتابش رو میتونید تو پادکستمون هم کتاب صوتی هم کتاب متنیش رو دانلود کنید و رایگان بخونید، هایک دقیقا همین نکات مشترک رو میگفت و به نظرم اتفاقی که برای ما تو ایران افتاده اینه که فکر میکنیم چون یه چیزی اسم قانون میذاریم روش قرار عادلانه باشه، در صورتی که بزرگترین بی‌عدالتی ها رو به اسم قانون میکنیم و یک سری ها اصلا دفاعشون خب قانون میگه، خب نه که رفتی یه بی‌عدالتی رو کردی، یه زور و ظلم رو کردی قانون، و پشت قانون کلمش قایم شدن همین دغدغه‌ای که هایک اینجا داره، میگه زبان کوتاهی کرده، زبان نمیتونه این پیچیدگی ها رو نشون بده.
البته هایک براشون کلمه گذاشته، اونا رو جدا کرده و اصلا کتابی که نوشته برای اینه که حالا من برای اینکه وارد کلمات قلمبه سرمی که خودم هم یادم نمیمونه رو واردش نشیم، ولی میشه واقعا میشه اصلا توی یکی از کتاب‌هاش به اسم آشفتگی زبان در اندیشه سیاسی میاد اینا رو اصلا تفکیک میکنه، قانونی که از به صورت ارگانیک در اثر تکامل ما رشد کرده و ایجاد کرده، مثل اینکه بگه دزدی نکن، دروغ نگو، زیرا قول و قرار دادات نزن، و عملا هم اینا قوانین سلبی هم، بهت نمیگه چیکار بکن، میگه چیکار نکن، و همین این اینا رو که انجام ندید دیگه تو آزادی بقیه کارا که میخوای برو انجام بده، اهدافت رو دنبال کن. و یه سری قوانین هم قوانینی هستن که خب به هر حال شما برای پادگان، برای یه سازمان، برای یه فضایی که میخوای ادارش بکنی، اون یه مدیر میاد قانون میذاره مثلا که اینجا چه جوری باید لباس بپوشی، اینجا ما قانون رو مثلا اینه که چه رفتارهایی باید داشته باشیم، علاوه خصوص نظامی ها که خیلی استاد این کارن، توی دکتر یه سرباز میره قوانین مثلا تو سخت بود، اینا قوانین برساخته است، جفت اینها کارایی خودش، کارایی های خودش رو داره و هایی میاد برای این دو دسته رو جدا میکنه اصلا دیگه، برای اینکه این کج‌فهمی رو شفاف بکنه و بگه که این و اون با هم دیگه یکی نیستن، شما نمیتونی هر چیزی رو به اسم قانون جا بزنی.
درسته، خیلی موافقم. و یه اتفاق جالبی هم که میفته که به نظرم باید باز بکنیم، فرق بین قانون ایجابی و سلبیه که اشاره کردی و قبلش داشتی میگفتی که یه سری چارچوب‌ها هست ولی عملا محدودت نمی‌کنه. آدمی که دنبال آدم کشتن و دزدی و اینها باشه خب محدود میشه وقتی بهش بگی آدم نکش، و باید همین نکات محدود بشه، ولی قانون خوب بیشتر جنسیش سلبیه، میگه این موارد رو حق نداری انجام بدی، اما قانون بعد قانون ایجابیه، میاد بهت میگه چی کار باید بکنی،
چی حرف چه حرفی باید بزنی،
از
چه چیزی باید بخوری، چه چیزی باید بپوشی،
از گزینه های نامحدود عملا میرسیم به تک گزینه‌ای که اون قانونگذار ما رو داره مجبور میکنه، و اینکه چطوری لباس بپوشی این ایجابیه. اینجا میگه برهنه نباش، با اینکه تو خواهی روسری بذار، نزار، مانتو بپوش، نپوش، پیرم میپوشی، تیشرت میپوشی، چادر میپوشی، یه برهنگی تو جامعه پذیرفتن نیست، اما نمیاد بگه که تک تک لباسهایی که میخوای بپوشی چی باشه، و این خیلی فرق مهمیه و همینجا باعث میشه که آزادی های آدم رو نتنها نابود میشه، شهروند
قدرت دولت نامحدود، یعنی قانونگذار قدرتش نامحدود میشه، برای اون کسی که له میشه شهرونده
دقیقا نمیدون.
و چه کار میشه کرد، دوباره برمیگردیم به همین جواب به این سوال، چه کار میشه کرد که دولت نتونه دهن شهروند رو سرویس کنه؟
به نظرم این اصلا بزرگترین سوال مدرنیته است که عموما ماها به نظرم این سوال رو درک نکردیم. من بارها اینو از خیلی از دوستانی که حالا گرایشات تو مختلف فکری دارن، حالا سلیقه سیاسی یا هر چیزی که دارن، پرسیدم به نظرت فلان فرد الان بیاد سر کار چطوری باید محدودش کنیم؟ اصلا به این سوال فکر نمی‌کنن، هنوز دنبال یه فرد مصلحن که بیاد
آدم خوبه ای که بیاد،
و اون آدم خوبه نیست، انگار اینایی که بودن آدم بدن، الان یکی میاد که بالاخره آدم خوب است، در صورتی که کل
فردی که بیاد و شما چجوری میخواین رو محدودش کنی که فردا نتونه آزادی یک شهروند رو له کنه؟
صحبت از قانون اساسی آمریکا و به اصطلاح فاندینگ فادرز یا پدران بنیانگذار آمریکا که شروع کردیم، دغدغه‌شون دقیقا این بود که دولت رو چطوری محدود کنیم نه شهروند، و جوابشون به این سوال خب از حق امن اسلحه که بند دوم قانون اساسیه
اصلا برای همین بوده دقیقا. فکر پشتش برای همین بوده،
تا موارد مختلف رو گذاشتن که بتونه شهروند جلوی دولت مقاومت کنه، حقی داشته باشه
کنه دولت.
و حالا من نمیگم اسلحه الان آزاد چه، ولی نشون به این نشونه که ببینید به چی فکر میکردن
دقیقا، تک تک بندهایی که نوشتن پشتش چه فکری بوده.
حالا ما قانون چجوری میخواییم بنویسیم؟ میگیم ما دنبال این مدینه فاضله هستیم، چطوری آدم های جامعه رو مجبور کنیم که اون مدینه فاضله بشن.
دقیقا دوباره یک از این آشفتگی های زبانیه که هایک بهش اشاره میکنه. دو جور جامعه داریم، یک جامعه که میخواد بر مبنای اون نظم طبیعی و خودجوش حاکمیتش نقش یک باغبان رو داشته باشه، یا یک جامعه که میخواد به شکل سازمانی و پادگانی اداره بشه و اون حاکمیتش میخواد یک هدفی بذاره که اون همه باید برن به اون هدفه برسن. چیزی که تو این جامعه اتفاق میفته که فردیت، خلاقیت و کلن توانمندی های فردی نادیده گرفته میشه. چرا؟ چون یه مدیری اون بالا وجود داره که میخواد همه آدم ها رو خطکش بذاره، اندازه‌گیری و اندازه همدیگه بکنه. معمولاً هم با اهداف عدالت اجتماعی اینو جلو میره و عدالت اجتماعی موضوعی که هایک خیلی در موردش حرف میزنه و میگه که این باعث بدبختی افراد جامعه میشه، در حالی که نمیگه عدالت چیز بدیه، که اتفاقا قانون که از دل عرف جامعه میاد برای اینه که رفتار عادلانه. عدالت اجتماعی میاد میخواد نتیجه رو عادلانه کنه، نمیاد بگه که شما بازی جوان مردانه بکن، میگه که نتیجه بازی باید مساوی بشه.
نتیجه بازی
شما اگه اتفاقی که میفته اینجا این چیه؟ وقتی من بر اساس استعداد و توانمندی تونستم یه پول بیشتری به دست بیارم و داور بازی به جای اینکه بیاد قاضی این یه محکمه رو تصور کن بیاد این پول از من بگیره بده به کسی که نداره، خب دست نیاورده، اتفاقی که میفته این که آدم ها که مثل من که میتونن، حالا شاید من خیلی مثال من نوعی منظورمه، من کاری نکردم، ولی آدم ها که میتونن پولی بیشتری به دست بیارن بار میبندن و میرن. چرا؟ چون میگن ما نمیتونیم ثمره تلاشمون رو بگیریم، ثمره تلاش ما میره تو جیب یکی دیگه.
مثال بازی رو که زدی به این فکر میکنم که انگار من و لیونل مسی بخوایم با هم فوتبال بازی کنیم،
بعد گل های اون رو قبول نکنن. چرا؟ چون نادلانه است دیگه، تو گل نزدی.
دقیقا اینجوریه که بعد در مساویش این دیگه عدالت اجتماعیه.
این عدالت اجتماعیه، اما عدالت به عنوان اگه همه آدم های جامعه بپذیرن که عدالت یک ارزش و اون وقت چه اتفاق میفته؟ جامعه ای که داره بر اساس یک ارزش که اون ارزش فرض کن عدالت، خب داره اداره میشه، همین که این ارزش بالاترین قانون حکمیت قانون وجود داره دیگه، این ارزش قدرت دولت رو محدود میکنه. اون موقع دیگه دموکراسی به معنی اینکه اکثریت چی میگه نمیتونه دهن اقلیت رو سرویس کنه. چرا؟ چون همه آدم ها باور دارن که عدالت یک ارزش، رفتار عادلانه باید وجود داره، رفتار ناعادلانه منع میشه و همین منع شدنه محدودیت ایجاد میکنه. نه یک نفر میتونه دهن اکثریت رو سرویس کنه، نه همه میتونن دهن یک نفر رو سرویس کنن.
کاملا موافقم. به نظرم تعریفی که از کلمه عدالت میاد رو کلا تغییر دادیم و خیلی عوض شده. داستان اینه که اگر من و لیونل مسی داریم یه بازی فوتبال انجام میدیم که من نه نفس دارم نه استعداد دارم نه تکنیک اونو دارم، اومد دخت و گل به من بزنه و این عادلانه است. چرا؟ چون اون رفته و بهترین بازیکن دنیا شده،
چون جوانمردانه فرض کن بازی کرده
و کی عادلانه است؟
آره.
و کی عادلانه است؟ وقتی که قانون بازی برای جفتمون یکیه، نه اینکه دروازه من کوچکتر باشه دروازه اون مثلا کل زمین باشه یا برعکس، اگر جفتمون خطایی میکنیم توی بازی جفتمون جریمه میشیم، جفتمون کارت زرد میگیریم. و عدالت اینه که بازی قوانینش برای همه یکیه. اما تعریفی که عدالت اجتماعی که به نظر میاد یکی از بدترین اتفاقاتی که تو دنیای مدرن افتاد، دنیای مدرن خیلی اتفاقات خوبی افتاد توش و طبیعتاً اتفاقات بدی هم هست توش. این دغدغه‌ای که مثلا فاندینگ فادرزای آمریکا، پدران بنیانگذار آمریکا داشتن که اومدن اولین قانون اساسی دنیا رو نوشتن، قبل از اون هیچ کشوری قانون اساسی نداشت. اولین نمونه نگارش قانون اساسی رو انجام میدن، دغدغه‌شون این بوده که چه بازی عادلانه، یعنی چه قوانینی میتونیم بذاریم که همه مجبورن رعایت کنن. بعد نکته جالب‌تر اینه که خب بردهداری و اینا رو مثلا با آمریکا نقل میکنه، خب کی دنبال این شد که اصلا بردهداری رو نقل کنه؟ انگلیسی هایی که کلن اونایی که تبار انگلیسی داشتن امثال بنجامین فرانکلین اینها، تا خود نیروی دریای انگلیس سالها تلاش میکنن تا تجارت بردهداری تو دنیا رو مرغوب کنن و هنوزه هم ده ها میلیون برده تو دنیا وجود داره و این خیلی تلخه ولی واقعا وجود داره. ولی کجا وجود داره؟ تو آمریکا که برده وجود نداره و این تفاوت‌ها رو نمی‌بینیم. نمی‌بینیم که قانون اساسی آمریکا تو دنیایی که همه جا برده‌داری بود، تمام ادیان با برده‌داری اوکیه، مسیحیت با برده‌داری اوکیه، اسلام با برده‌داری اوکیه، بقیه هم همینطور، نیاز نیست دونه دونه اسم ببر. این دوتا بزرگا رو در نظر بگیریم که پر جمعیت‌ترین افراد دنیا، بقیه هم همینطور، همه با برده‌داری اوکی بودن. این قانون اساسی چنان ظرفیتی به یک انسان و یک شهروند میده که این داستان بردهداری میشه بزرگترین چالشی که داشتن. چون آدم ها اینجوری هم که مگه نمیگه حق زندگی و آزادی از چجوری برده هست و اینا، این دوتا نیرو و این دوتا نیرو به قدری با هم درگیر میشن که اصلا امریکای جنگ داخلی دارن بابت این موضوع. لینکون و داستانه که تو جنگ داخلی آمریکا پیش میاد که یکی از خونبارترین جنگ های داخلی جهان هم تو طول تاریخ هست، اتفاقی که میفته سر بردهداری میجنگن دیگه و تهش ملغا میشه. و این داستان مثلا تا همین جایی که عمان هستیم، سلطان قابوس میاد، تازه فکر کنم دهه 70 یا 80 میلادی بردهداری اینجا ملغا میشه. یعنی بقیه جا فکر میکنیم مثلا چطوری بوده. بیشترین تجارت بردهداری و عثمانی‌ها و کلن این کشورهای عربی زبان و اینها داشتن تو دنیا. تجارت میگن اروپایی آمریکایی برده داری میکردن، تعداد برده هایی که اینجا این مسیر انجام میشده بسیار بیشتر از اون برده و کلن ملغای برده داری هم از اون برشه میگه. این یه داستان. یه نکته خیلی مهمی هم که گفتی دوباره تعریف دموکراسیه، یعنی یه تعریف خیلی خیلی بد و اشتباهی وجود داره به نظرم که واسه همین تو جامعه ما هم همه دنبال اینن که ثابت کنن ما بیشتریم.
دقیقاً این حرفا رو
میگن. چرا میخوان ثابت کنن؟ هی میگن رأی بذاریم ما ثابت کنیم ما بیشتریم. حالا همه طرف هم اینجوری ادعا میکنه نه من بیشترم، یکی میگه من بیشترم. دقیقاً به خاطر تعریفی که دموکراسی دارن، تعریفشون اینه ما بیشتریم، ما رأی میدیم سر شما رو ببریم.
آره،
در صورتی که دموکراسی، اگه اون حالا دموکراسی باستانی و تاریخی که توی یونان بوده رو که یک سری مردهای درباری مثلا لول بالای جامعه، فقط اونا دموکراسی، خودشون مثلا 50 نفر جمع میشدن رأی میدادن، این اسم دموکراسی باستانی یونانی، هیچ کس دیگه حق نداشته که رأی بده. دوران حالا مدرن که دموکراسی شکل میگیره کلمش مشترکه، ولی واقعا چیزی که تو یونان بوده اصلا یه چیز دیگه است. تعریف دموکراسی حالا چی شده؟ تعریف این شده که حق اکثریت، رأی اکثریت، در صورتی که خب تو طول تاریخ همیشه چی بوده؟ یه سری افراد بزرگتر و قوی‌تر بودن، یه جامعه میرفتن حمله میکردن، نسل‌کشی میکردن، تسخیر میکردن، هر کاری دوست داشتن با دیگری میکردن. دموکراسی مدرن از جایی مثل آمریکا، انگلیس و اینها که شروع میشه به نظر من، تعریفشون این نیست که اکثریت هر کاری دوست داره میتونه بکنه. اتفاقا تعریفشون از دموکراسی به جای رأی اکثریت حق اقلیته. دقیقا نکته اینه که یه حقوقی داره اقلیت، زندگی، آزادی، مالکیت، اینو اکثریت نمیتونه بیاد بگیر. تونستنش میتونه، آدم همه کار میتونن بکنن. نکتش اینه که بیان با خودمون تعهد کنیم حتی اول تو حرف و اینها، حالا به عمل رسوندن همه اینها بسیار کار سخت و ارزشمندیه، که اکثریت نتونه بیاد هر کاری دوست داره با اقلیت بکنه. و این به نظرم درک اشتباه از تک تک این کلمات بلایی که امروز سر ما
و انواع بازی هایی که میگن اینا، انواع بازی سیاسی رو ایجاد میکنه. باستی هم اینو میگه که حالا دیگه گروه های سیاسی سعی میکنن خودشونو برسونن به اون منبع قانون گذاری و حالا بتونن دسترسی گروه های دیگر رو حذف بکنن و خودشون اونجا بر خودشون بشه دیگه.
آره، قانون هم که پشتشون دارن،
همه کار هم
هر کاری هم که میکنن به خاطر عدالت. بالاخره خودروسازی های ما به خاطر عدالت هم ما نمیتونیم یک ماشین معمولی تو زندگیمون سوار شیم.
4-5 برابر
هم نیست، یعنی آره، یعنی مثلا حتی 10 برابر قیمت منطقه ما میتونیم قیمت داشته باشیم تو بعضی ماشین ها. و چرا این اتفاق میفته؟ چون یک سری ها به اسم عدالت قانون اومدن تک تک اتفاقات
خود رو میده. داخلی؟
آره، حمایت از تولیدات داخلی. اینا هم همه جای دنیا هم ایناست. کسی مثلا بخواد توی اسپانیا هم بیاد مثلا تجارت رو آزاد و قطع کنه، نمیاد بگی که من مثلا میخوام پول بریزم تو جیب خودم. نه بگه بل تولیدات اسپانیا رو مثلا باید بهتر کنیم و فلان و فلان. یه هم میبینی حق گمرک گذاشتن تو ماشین، واردات رو ممنوع کردن، صادرات رو هر کاری دوست داشتن کردن، سرش هم خودشون میشینن لاتری ورعکشی خودرو و ثبت نام و اینا، سرش هم که معلومه کی قراره در بیاد و همه این اتفاقات میفته. چرا؟ چون ما فکر میکنیم که این واژه ها قراره واژه ها مفهوم خوبی باشن، در صورتی که خیلی معنای پشتشون متفاوته. همین دموکراسی، عدالت، آزادی، تک تک اینها تعاریف متفاوتی داره و به نظر ما تو ایران تونستیم بدترین تعاریف رو تجربه کنیم.
بله، ما زندگیش کردیم.
ولی اینو از رو هوا نمیخوام بگم، حالا تو هر جایی که فکر کردی مناسبه این دیتا و نموداری که آماده کردیم هم. حالا ما اینجا راجبش گفتگو میکنیم، من تو لپتاپم به شیما نشون میدم، ولی تو تدوین ویدیو تو تصویر می‌ندازیم که شما هم ببینید.
ولی دومین پایه و بنیانی که برای یک جامعه آزاد ها یک میان ازش حرف میزنه زبانه. زبان ابزار خیلی مهمیه. اگه قسمت های جورج اورول دیده باشیم اونجا مفصل در موردش صحبت کرد. میگه زبان کلن این که شما باید کلمه داشته باشی که بتونی اصلا به یک مفهومی فکر کنی. خاطر همین میاد نظم خودجوش رو که یک کلمه براش میذاره، نظم برساخاری یک کلمه براش میذاره، جامعه که بر اساس نظام سیاسی که بر اساس قوانین عرفی اداره میشه میاد براش یک کلمه انتخاب میکنه، نظامی که میخواد حالت پادگانی اداره بشه براش یک کلمه میذاره، خود قانون، قانونی که باز عرفیه رو یک کلمه براش میذاره و قانونی که برساخته است رو یک کلمه دیگه که بتونه شفاف بگه که داریم از چی حرف میزنیم، آدم ها بتونن به قول خارجی آن ده سیم پیج باشن، دقیقا بفهمن که آره دقیقا توافقشون روشن و شفافش که دارن از چی حرف میزنن.
اینو خیلی جورج اورول روش خوب کار کرده.
آره.
و به احتمال زیاد کتاباشو که خوندیم همه برابرن، بعضی برابرترن و تو این داستان اینترنت فعلی ایران و داستانایی که بالاخره یه سریایی که برابرترن،
دسترسی آزادتر،
دسترسی دارن و اونایی که مثل ما برابرتر نیستن خب چرا دسترسی داشته باشیم؟ ما مثل یک رعیتی هستیم که برامون تصمیم گیری ها انجام میشه و انگار هیچ حق تصمیم گیری نداریم و هیچ تشخیص خوب و بدی بر ما وجود نداره و تمام این اتفاقات به خاطر اینه که با زبان چطوری میشه بازی کرد و مفاهیم رو عوض کرد و گرگ و جای گوسفند جا زد و این اتفاقات بیفته.
آیا میگه که خود زبان نمونه عینی یک تقریبا نمونه عینی از نظم خودجوش، قانونی که در با ما تکامل پیدا کرده و امروز به این شکلی که هست وجود داره و آدم ها یه سری اصولی رو پذیرفتن بین خودشون و این نامرئیه و خیلی قدرت زیادی هم داره و یک نمونه عینی دیگه از این قانون خودجوش زبانه. زبان رو هیچ ذهن باهوش یا هیچ دولت یا هیچ نهاد دولتی، هیچ کسی نیومده بشینه اختراعش کنه. زبان فارسی که من و شما داریم الان حرف میزنیم نتیجه تعامل هزاران هزار ساله میلیون ها میلیون آدم فارسی زبان برای تلاش واسه ارتباط برقرار کردن. حالا این ارتباط برقرار کردن چه نیت خوب پشتش بوده، چه نیت بد داشته، طرف می‌خواسته کلاهبرداری بکنه، به هر دلیلی آدما می‌خواستن با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن و هیچ کسی هدف مشخصی نداشته و زبان پدید اومده با ما تکامل پیدا کرده. و یه دونه دیگه از مثال‌های نظم، اگه حرف سر زبان نداری من برم سراغ چیز.
سر زبان خواستم به این نکته اشاره کنم که چقدر واژه ها رو مثلا توی ایران مثلا میگیم جمهوری. جمهوری دلیل نمیشه که یه جا رأی ملت بشه. جمهوری یه کلمه است. حالا تو دیتا با هم نشون میدیم اکثر کشورهای دنیا الان جمهوری هست. هم کشورهای خیلی خوبی داریم علاوه بر اقتصادی و فرهنگی و وضعیتشون، هم کشورهای بسیار داغونی که مثلا در فاجعه ترین وضعیت ممکنه که ما ایرانی ها تازه باید خوشحال بشیم وضعیتی که داریم. مثلا کره شمالی، کره شمالی هم در تئوری جمهوری.
نه بابا اینو نمیدونستم خدایی، کره شمالی در جمهوریه. خب جلال خالق
مطمئنشم و نستشک کرد. آره دیگه جمهوری خلق
جمهور هست میگه جمهوری خلق.
آره
عجب چقدر چیز عجیب بود. چی میگردم حالا من برمیگردم به این نکته هم رو هم راجع به این موضوع ولی برمیگردم بسید میگشته. و یه نمونه یه دیگه ای از این در واقع سومین پایا اساس یک جامعه که از آزادی شهروند محافظت میتونه بکنه پوله. و پول هم ابزاری بوده که با ما تکامل پیدا کرده، چون آدم ها با هر هدفی بدونه که یک کسی براشون هدفی تعیین کرده باشه یا یک چشم‌اندازی دیده باشه یا یک قصد و نیتی پشتش بوده باشه، با هر هدفی چه برای مبادله چه برای کلاهبرداری خواستن با هم دیگه تجارت بکنن، داد و ستد بکنن و در برای آسون کردن این داد و ستد اول کالای واسطه به وجود اومده و بعد این کالای واسطه آسون و اینکه فروش پذیریش بیشتر بشه و راحت‌تر آبش به عبارتی بتونیم بکنیم، این به شکل پول در اومده. اما هایک میگه که پول از بین این ستا نظم خودجوش به عبارتی پول رشدش متوقف شد. داریم از زمانه هایک حرف میزنیم دیگه، هنوز بیت کوین نبوده، داریم از زمانه هایک حرف میزنیم. و میگه که وقتی دولت ها فهمیدن که میتونن با خلق پول انحصار پول رو به دست بگیرن و کنترلش بکنن بهش چسبیدن و دیگه ولش نکردن. پول ها به انحصار بانک های مرکزی در اومد، دولت ها اون چیزی که میشه بهش گفت چپاول در موقع دولت ها چپاول کردن.
باسیالش میگه چپاول قانونی.
بله بله. و یک اینجوری میگه وقتی دولت میتونه پول چاپ کنه چرا هر کسی نتونه پول چاپ کنه؟ در واقع این که من بیام پول چاپ بکنم و ارزش پول که شما با زحمت خودت به دست آوردی به دارایی شماست، مالکیتش تحت مالکیت شماست، ارزشش کم میشه، این دزدیه. در واقع من دارم کدوم حق رو نادیده میگیرم؟ مالکیت خصوصی رو دارم در این دارم این حق رو بهش تجاوز میکنم دیگه. من میام پول چاپ میکنم، ارزش پول تو و دارایی‌هات میاد پایین، در نتیجه من دارم مالکیت خصوصی رو تو رو زیر پا میذارم. زندگی، آزادی، مالکیت، هر کجا که یکی از این ارکان زیر پا گذاشته میشه این فرده که داره نابود میشه.
کتاب کارمنگی رو که ترجمه کردیم منتشر کردیم؟ کارمنگری کتاب داره سرچشمه‌های پول که راجع به همین موضوع کم تاریخیشو نگاه بکنیم. خب اتفاقی که میفته آره تئوریشه و خب کارمنگر
و همیشه هم تایید شده، مثلا یه تئوریه که تا الان رد نشده و همیشه هی تایید شده، تایید گرفته.
کارمنگر خیلی تاثیر گذاشته روی میزز، میزز هم که خیلی تاثیر گذاشته رو هایک. در واقع سلسله استاد هایک حساب میشه یه جورایی. کارمنگر که میاد این تاریخچه پول رو میخواد بررسی کنه، به این میرسه که خب همین داستان مراوده کالا به کالا اصلا چرا عوض میشه؟ چون فرض کن من مثلا برنج دارم، تو شیر داری، برنج میتونه خراب شه، شیر میتونه خراب شه، بعد تو فرض کن
من چقدر مگه شیر مصرف میکنم؟
همه اینها هست، بعد این ممکنه من الان شیر نمیخوام، من کره میخوام، یا فرض کن اصلا یه چیز دیگه میخوام، یه چیز چوبی میخوام. اینجوریه که ما نمیتونستیم مبادله کنیم. پول یک ابزار طبیعیه، یک اختراعی نیست که مثلا یکی فکر کرده تو طول تاریخ بهش رسیده. از مراوده میلیون ها انسان در طول تاریخ پول شکل میگیره و در نهایت میشه کالایی که بیشترین مبادله رو میشه باش انجام داد. مثلا بشر تجربه کرده یه زمانی مثلا چیزی مثل صدف و امثالمون پول بوده. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ یکی یه حجم وحشتناک صدف میومد، صدف بیارزش میشد، ولی اتفاق مهمتر میافتاد. اون کسی که یه یه حجم زیادی صدف داره، میاد همه چیزایی که تو اونجا موند رو میخره.
آره.
و آدم ها همه چیزاشون از دست میدن. جز از اون پول که به خودی خود مهم نیست. پول ارزش از دست بده. چی میشه مثلا؟ چی میشنش اینجاست که مالکیت
همه پول داشته باشن. آره. چه مشکلش چی هستن؟ همه پول داشته باشن،
همه پول داشته باشن. آره، یکی از فکرهای خیلی جذابی که وجود داره و
مشکلش اینه که جامعه ثباتش رو از دست میده و خیلی
حرفه گنگیه که آدم رو درک نمیکنه. آره. نظرم بیشتر اینجوریه که چرا پول چاپ نکنیم همه پول داشیم؟ و این فکره، و اگه برای این سوال جوابی ندارید، واقعا همین اتفاق برای جامعه ایران چطوری افتاده که هر سال به اندازه 40-50% تمام پولی که تو جامعه ایران هست داره پول چاپ میشه؟ چاپ که نمیشه. کدوم اون الان با اسکناس 10,000 تومانی یا تراول 100,000 تومانی؟ شما 5 تا تراول، تازه تراول چک پول رسمی مملکت نیست، یه چیز موقتی، تراول چک اسکناس نیست. الان پیتزا چون 500,000 تومان، 400,000 تومان، 300,000 تومان، یه دونه بخوای الان خرید کنی بعد چند تا دست پول ببری؟ بخوای یه دونه الان خرید جدی تر بکنی؟
آره، ناراحت کننده از این طنز تلخی که آدم میشنم خرید.
آره تو. خب چه اتفاقی میفته؟ همین اتفاق میفته. پول که چاپ میشه فراوون، اون کسی که اول اون پول اضافه رو میگیره، میره هر چیزی که دوست داره میخره. بعد کی پول رو چاپ میکنه؟ دولت. دولت این پول رو چاپ میکنه.
تمام دولت و تمام نهادهای نزدیک بهش، بانکی و تمام نهادهای نزدیک بهش بیشترین سود رو میبرن و اتفاقا به ضرر اون کسی میشه که چرا همه پول نداشته باشن.
آره چرا؟ چون اون آدمه که اون ته لیست وایستاده که همه مراودات انجام شه بره بیاد، تازه اگه یه پولی بهش برسه، خب تورمی رسیده، هرچی میخواسته برسه بهش رو میخوره. و این داستان میشه که پول از ما گرفتن. پول یکی از ابزارهای طبیعی بشر بود و خیلی کاربرد بزرگی داره. عدم قطعیت رو از آینده کم میکنه. یعنی تو نمیدونی آینده چه نیازی داری. یعنی من نمیدونم فردا ممکنه چی نیاز داشته باشم، ماه بعد، سال بعد. پول به ما این امکانو میده که تو آینده
فکر کنیم،
بتونیم فکر کنیم اگر آینده نیازی داشتیم اینو حل کنیم. پول از ما چطوری گرفتن؟
وقتی که پول رو از آدم میگیرن و تورم ایجاد میشه به خاطر خلق پول، رفتار آدم کوتاه مدت تر میشه. دیگه آدم ها بحران ها رو نمیبینن، خیلی از مسائل بزرگ رو نمیبینن، خیلی از استراتژی بلند مدت رو دیگه انتخاب نمیبینن، یعنی تصمیم بلند مدت رو دیگه نمیتونه انتخاب بکنه. مجبوره که کتامود الان چی کار کنم.
دقیقا وقتی عدم قطعیت زیاد میشه، وقتی بی نظمی، کیاس، هر چیزی که تو نمیدونی فردا چی میشه، نمیتونی به 10 سال بعد فکر کنی. امروز تو منیج کن، امروز تو هندل کن، بگذره و بعدم ببینی حالا آینده چی میشه دیگه، چون نمیدونی.
آینده است. الان وقتی نیاز ضروری داری باید الان تو بچسبید، حالا تا آینده. برای خود همین مسئله باعث میشه که رفتار خشونت آمیز و جرم و جرایم هم بیشتر میشه، چون باز دوباره اون رفتار درست رو انجام دادن، رفتار عادلانه، رفتار ارزشمند انجام دادن مربوط به آینده است. من الان اگه تو رو جیبتو بزنم، مجازاتش یه چیزی مربوط به آینده است. حالا الان من
فعلا
باید این پولو بگیرم اینا رفتارها اینه خیلی به هم رفته دارن، مسائل خیلی به هم دیگه گره میخوره.
چطوری پول از همون گرفتن تو طول تاریخ که این مکانیزم پول شکل میگیره، کم کم بشر میره به سمت فلزات گرانبها اومد و بیشترین چیزی که استفاده میشده مس و نقره و طلا بوده. مس و نقره هم کم کم میرن کنار دیگه، به قرن 17 و 18 هم میرسیم طلا. چرا طلا؟ چون استخراج سخت‌تره، طلا کمتری در دنیا وجود داره و این باعث میشه که طلا به اصطلاح سخت‌ترین نوع پول، یعنی کسی همه دوست دارم طلا اگر میشد دست بزنیم به این میز طلا بشه کسی بعدش نمیاد، ولی نمیشه این کارو کرد. کیمیاگری اینو دنبالش نشود و هزینه‌ش هم فوق‌العاده زیاد اگه بخواد کسی مثلا بره کار شیمیایی بکنه که
دیگه که مثلا تو فرض کن چه می‌دونم 2 تن طلا رو بخواد جابجا بکنی، مثلا شدنی نیست تقریبا تو دنیا امروز می‌خواد از یه نقطه
خیلی مشکلات مختلفی داره. اما طلا پول بود خب و همه جا استفاده می شد و اون زمان چطوری می اومدن از آدم رو دزدی می کردن؟ این مثالیه که تو تاریخ خیلی هست. می اومدن سکه ها رو پادشاه ها جمع می کردن
وزنشون،
مگه اصلا یه سکه اگر 1 گرم بود وزنشون می کردن 9 دهم.
خب معلومه دوربینمون داغ کرد، مجبور شدیم که یه فاصله بندازیم تو خنک بشه، دوباره اومدیم برگشتیم بهتون ضبط بکنیم. عاطف فکر کنم داشتی در مورد میگفتی که پولو چجوری ازم گرفتن، که بخوام میگم 3 بارم پریدم تو حرفا. بعد یادم باشه که این کارو نکنه، یه آدم میخواد هیجان زده میشه یه حرفی رو بزنه.
اتفاقی که افتاد، حالا قدیما میومدن با سکه و اینا این کار میکردن، عملا خیلی از جای دنیا از وقتی که میایم کم کم تو دوران مدرن میخواییم وارد بشیم جوی نبوده که دولت ها واقعا نرخ مشخصی برای اسکناس و پولشون داشته باشن، همین کاری دوست داشتن میکردن. تنها جایی که این اتفاق به صورت خیلی اصولی نمیافتاده انگلیس بوده، که پوند انگلیس تبدیل میشه به ارز جهانی قبل از اینکه دلار تبدیل بشه به ارزی که همه جا استفاده میشه. دلیل این فکر چی بود؟ خیلی موضوع جالب بود برام وقتی خوندم. به نظر گفت میدونی دیگه دلیلش چیه؟
تامین جنگ جهانی رو میخوای بگی؟
نه، اینو که نرخ برابری پوند با طلا رو نیوتن تعیین کرده، آیزاک نیوتن که قانون گرانش و و و یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ جهان، برای 150 سال عددی که آیزاک نیوتن برای نرخ برابری پوند با طلا میذاره تغییر نمیکنه. این ثبات 150 ساله باعث میشه که اتفاقی که میفته اینه که همه توی دنیا به پوند به عنوان یکی از معتبرترین پول ها نگاه میکردن. و قبل از اینکه کلا داستان جنگ جهانی اول اینا پیش بیاد، تخمینی که میزنن اینه که حدود 80% معاملات دنیا با پوند انجام میشده توی بین الملل، دقیقا به خاطر همین که 150 سال پیشش آیزاک نیوتن که نرخ تعیین کرد دست نزدن، یعنی این پول بدون تورم. آره، بعد همون انگلیس چه اتفاقی میفته وقتی درگیر جنگ جهانی اول میشه؟ دولت میگه طلاها رو بدیم بیاد، طلاها رو میگیره باهاش جنگ و تامین مالی میکنه و دیگه تمام، دیگه بر نمیگرده.
یکی یکی کشور رو پشت سرش میرن. ما که اصلا فکر کنم تجربه پول با پشتوانه رو نمیدونم داشتیم که
در تئوری همین الان خواستیم میتونین قانون اسکناس و پول ایران رو بخونین، عددش یادم نیست که هر ریال باید چقدر طلا باشه. یه چیز تو مایه های مثلا 5 تا 0 الان مثلا 100,000 برابر ارزشش کمتر، اصلا 1 میلیونیوم ارزشی که باید باشه. و این داستان انگلیسی بود که تازه رعایت میکردیم بلا سر شما. بعد جنگ جهانی اول هم که انگلیس حالا ضعیفتر میشه، به جنگ جهانی دوم که میرسه دیگه مشخصه که قدرت یک دنیا انگلیس نیست، آمریکاه. و تو آمریکا یه در واقع اتفاقی که میفته، همه توافق میکنن، اگه اشتباه نگم بریتن وودز، توافق بریتن وودز که همه بیان ارزششون رو با دلار حساب کنن و دلار پشتوانه طلا داشته باشه. 30 سال حدودا این اتفاق میفته، دلار قشنگ جا میفته، کلی میرسه به اینجا تا یک روز بسیار معروف 50 سال پیش تو دهه 70
میلادی. فیلمش رو پیدا کنم از من میذارم.
آره میذاریم روی این ویدیو ببینید. نیکسون میاد تو تلویزیون میگه ما به طور موقت پشتوانه طلای دلار رو برمی‌داریم. که یه سری سوداگراها و سفته بازها و اینها نتونن به دلار ضربه بزنن.
چه اخلاقی
قشنگ. آره چه قشنگ.
The third indispensable element in building the new prosperity is closely related to creating new jobs and halting inflation. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past 7 years, there's been an average of one international monetary crisis every year. Now, who gains from these crises? Not the working man, not the investor, not the real producers of wealth. The gainers are the international money speculators. Because they thrive on crises, they help to create them. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States.
با اتفاقی که میفته اینه که تنها ارز دنیا که پشتوانه جدی طلا داشت تا قبل از اون روز، شما اگر دلار آمریکا داشتی میدادی به دولت آمریکا معادل طلاش رو میگرفت. بعد از اون دلار همینو برمیداره و عملا الان هیچ جایی توی دنیا وجود نداره که پولش واقعا پشتوانه داشته باشه. چاپ میکنن طلا نیست که مثل طلا نیست که محدودیت فیزیکی باشه. چاپ میکنن. حالا تو دنیایی هم که دنیای دیجیتال و کامپیوتر و اینها شد دیگه چاپ که معنا نداره خیلی. میرن تو کامپیوتر
دیجیتالیه.
آره میرن تو کامپیوترشون یه صفر به حساب اضافه
میکنن. تمام وام هایی که میگیریم تمام
درسته. بعد سیستم بانکداری فعلی بر اساس اینه که شما فکر میکنید الان پول میذاری تو بانک، پول تو بانک میمونه، اصلا این وجود خارجی نداره. بهش میگم بانکداری فرکشنال ریزرو بانکینگ اصطلاحی که تو انگلیسی میگن. و نتیجهش اینه شما پول رو میذاری تو بانک و پول میره، اصلا قرار نیست بانک اون رو نگه داره. بانک فقط موظف چند درصد زیر 10% از اون پول رو مثلا نگه داره که همونم نگه نمیدارن. و چه اتفاقی میفته مثلا تو دو سال 2008 که بحران جهانی پیش میاد، اینا نه پول تو بانک نگه نداشتن، اوضاع که یکم خیت میشه ورشکسته میشن، هر کاری دوست داشتن با اون پولا کردن، هزینه‌ش رو همه میدن و هیچ مسئولیتی نیست. دولت هم میاد کمک، میلیاردها میلیارد دلار دولت آمریکا بهشون کمک میکنه. این اتفاق تو ایران هم میفته، چند تا مؤسسه مالی
برابری.
آره تو اون رو افتاده. تو ایران چطوریه؟ این همه مؤسسه مالی اعتباری داریم، یه سری آدم ها رفتن پول گذاشتن توش، بعد مؤسسه مالی اعتباری فردا تعطیل میشه، دولت میره حالا برای جبران اون خسارت ها
از جیب همه
ملت ایران
پول میده، پولش
میدونن. و این اتفاقیه که اینجوری پول از ما گرفتن، تا اینکه یک فرد ناشناس به اسم ساتوشی ناکاموتو میاد چیزی به اسم بیت کوین رو خلق میکنه و اولش هیچ ارزشی نداشته.
پس یه پله قبل از اینکه اینو بگی، من هایک رو بگم، چون هایک
پیش بینی میکنه پول خصوصی.
آره هایک اصلا راهکار میده، میگه راهکار ملی زدایی کردن پوله. اینکه به جای که این بانک مرکزی وجود داشته باشه که همه پول در انحصارش وجود داشته باشه، بانک آ بیاد پول آ رو بده، پول خصوصی وجود داشته باشه، بانک ب بیاد پول ب رو بده. و اتفاقی که میفته اینه که مردم انتخاب میکنن مثلا بانک آ اگر شروع کنه پول آ رو هی چاپ کنه و من ارزشش بیاد پایین، آدما نمیرن پولشون رو به صورت پول آ نگه دارن، میرن پول ب رو میخرن و پولشون رو به شکل ب نگه دارن. و اینجوری کدوم پول میمونه؟ اونی که از همه سخت‌تر و بهتره و بیشتر میتونه،
یعنی کمترین تورم داره،
یعنی کمترین، دقیقاً کمترین خلق پول داره. پول خلق نمیشه و این ایده‌ای بودش که بعدها ما به شکل سخت‌ترین پولی که امروز در دنیا میشناسیم بیتکوین وجود داره. و اون زمان هایک اون موقع اینجوری نبود. هایک خیلی نگران بود. هایک
2008 فوت میکنه و اگه چند سال بیشتر زنده بود میتونست ببینه که جرقه این اتفاق افتاد.
بیتکوین هم از سال 2008 سالشون هم ناکامتا سال بکنم همون حدود بعد از میدونم که بعد از
بکنم 2012 لانچش شاید هم اشتباه میگم
یا انگیزه
نظرمه.
بعد من میدونم آره اینو تا جایی که یادم میومد اینجوری بودش که بعد از اون بحران 2008 ساتوش ناکاموتو میاد رونمایی میکنه از بیت کوین، این در واقع بیت کوین رو لانچ میکنه.
اشتباه گفتم، ها یک سال 92 فوت کرد.
آره 92
بیت کوین سال 2009
ده سال بعد از و خیلی خفنه دیگه، واقعا اتفاق خفنیه. الان هم داریم میبینیم، الان که داریم ازش حرف میزنیم تازه یه چیز افت کرده از اوج خودش، شده 113,000 دلار بیت کوین قیمتش. موقع قسمت رفته بودیم راجع به کارمنگر و پول آزاد، توی اون قسمت موقعی که داشتیم از بیت کوین حرف میزدیم و کلا فلسفه پشتش و اینکه چه مجرات واردن در این مورد حرف زده با اینها شناد کنم حتما ببینینش، اون موقع 70,000 دلار بود یه بیت کوین، الان 113,000 دلار تا 119,000 دلار رفت بالا. و
آدم ها یک از دلایلی که این نظم طبیعی رو دوست ندارن به خاطر تلاطمشه.
آره
مثلا آدم ها دوست دارن فکر کنن که دلار دیگه ثابته، بعد 97.8% ارزش دلار توی 100 سال گذشته از بین رفته، برای ما ریال تو هر 5 سال 90% از دست میده. و بیت کوین چرا این اتفاق براش نمیفته؟ به خاطر حالا تمام مکانیزم پیچیده تکنیکالی که داره، هیچ کسی در دنیا نمیتونه 1/100 بیت کوین اضافه تر خلق کنه و این یعنی اینکه تحت کنترل هیچ کسی نیست، برخلاف پولهای ملی که دست بانک‌های مرکزی و هر چقدر دوست دارن هر کاری میخوان برای هر وسیله‌ای که میخوان انجام میدن.
باید فقط راجع به بیت کوین، نه در مورد هیچ رمز ارز دیگه.
یکی از تبعات دیگه‌اش هم اینه که دولتی که همیشه پول داره هر کاری دوست داره میکنه.
بله.
و یکی از دلایلی که جنگ‌ها رو الان میتونن مادام العمر ادامه بدن همینه، دولت‌ها پول کم نمیارن تا وقتی که کل یک جامعه کلا داراییش از دست بده و تا ابد میتونن تامین مالی کنن. و اینجوری بود که پول هم از همون گرفتن و امیدوارم بیت کوین بتونه در دراز مدت جاشو باز کنه.
ایدهش اینه که پول از سیاست جدا شه. بیت کوین ایده آزادی اقتصادی بر هر فرد، قدرت بیت کوین رو تعداد آدم‌هایی که بیت کوین می‌خرن و شفافیت که همه مبادله ها رو میتونن رصد بکنن میفهمن و یه دولت نمیتونه بیاد مثلا یه اون پشت مشته مثلا یه سر مبادله های بکنه، نرخ بیت کوین دستکاری بشه، همه چیز شفافه. قدرت بیت کوینی که تعداد آدم های بیشتر و بیشتری بیت کوین رو مبادله بکنن و تنها امید برای آزادی اقتصادی تو دنیای امروز تو تمام کشورها من جمله کشور خودمون خرید بیت کوینه.
چرا که بهش میگم نسبت به سانسور مقاومه، یعنی تا زمانی که شما رمز والتتو داری، رمز کیف پولتو داری، میتونی پولو جابجا کنی، هیچ کسی نمیتونه جابجا
کنه. مثلا شما میتونی بیای منو بکشی و خونمو بگیری، شما میتونی منو بکشی طلاهامو ببری، شما میتونی تمام دارایی‌های منو بکشی و بگیری، اما نمیتونی منو بکشی و بیت کوینمو بگیری چون رمز بیت کوین اینجاست.
مگر که جایی نوشته باشی و بتونم پیدا کنم. و صحبت از آزادی اقتصادی شد، یه موضوع دیگه هم که میخوایم راجع به صحبت کنیم نمودار،
آره برگرد،
که خیلی نمودار جالبیه. حالا ما اینو تو تصویراتون تو ادیت شیر میکنیم که ببینید داستان این نمودار چیه. نموداریه که خیلی اطلاعات مختلفی رو داره به صورت خلاصه نشون میده. این داده های مربوط به 194 تا کشوره. دو تا بود داره نمودار، بود عمودیش میزان درآمد سرانه است، چیزی که آدم ها خیلی تو زندگی معمولا بهش توجه دارن، مهمه براشون. اون بحث کی پول داره تو دنیا، کدوم کشور پول دارتره و به درآمد سرانه است دیگه. خب مثلا کشوری مثل قطر که این هم معروف شده، 300 هزار نفر قطری داریم، 900 هزار نفر اکسپاتریوت یا افراد خارجی که کار میکنن، کلا جمعیت نقطه بسیار کوچیک 1.2 میلیون بیشتر نیست، اما خب یکی از بالاترین درآمد سرانه‌های دنیا رو داره. پس نمودار عمودیش داره درآمد سرانه رو نشون میده، بعد افقیش داره آزادی اقتصادی رو نشون میده. همین نمودار رو که نگاه میکنیم چه چیزی میبینیم؟ جهت به چیه؟ اگه آزادتر باشی فقیرتر میشی، اگه آزادتر باشی پولدارتر میشی، یا نه هیچ رابطه ای ندارن. یه سری نقاط همه جای نمودار میبینیم که هیچ رابطه مشخصی نداره.
به نظر این نمودار میبینی حالت نمایی طوری داره،
به صورت حتی نماییه.
آره،
یعنی از سمت چپ که اینجوری شروع میکنیم میان، هر چقدر آزادی اقتصادی بیشتر میشه بیشتر میره بالا.
درسته، دقیقا.
از لحاظ ریاضی کورولیشن یا همبستگی این دوتا 58% بین تمام شاخصهایی که میتونیم تو مسائل اجتماعی و اینها وجود داشته باشه، یک کورولیشن به این بزرگی واقعا عدد قابل توجهی. دیگه چی نشون میده؟ به نظرت ایران کجاست؟
ولی درآمد سرانه که الان باید احتمالاً کم باشه، آزادی هم کم، احتمالاً اون جزء تک و توکی از نصف سمت چپ نمودار باید باشه.
اینجاست ایران، نارنجی ایرانه.
آره،
این کوچیکا، این اینا که این بالای نمودارن کی هست؟ این ایرانه.
احتمالاً آزادترین اقتصادهای دنیا باید باشن.
درسته، اینا آزادترین اقتصادهای دنیا. اینا چند تا کشور خیلی کوچیکه اروپایی هم، موناکو و لیختنشتاین و اینا.
اون اروپایی
خیلی کوچیکه، خیلی هم پول دارن. دیگه که مثلا
احتمالا
چین و آمریکا اینا کجا به نظرت؟
چین و آمریکا، احتمالا چین باید اون قرمز بزرگه نیست؟
این قرمز بزرگه
چون همیشه بزرگه.
این هم یادم رفت دیگه، سایز نقطه ها سایز جمعیت اون کشور. اونایی که خیلی کوچیکه جمعیتشون کمه، بزرگترا جمعیتشون بیشتر.
حالا هند ما کجا میشه؟ چون هند هم زیر هم اون پشت مشت است.
نه،
پشت این هم دایره دیگه است.
بعد این داره به ما چی رو علاوه بر اینها نشون میده؟ آمریکا اگه اشتباه نکنم، بعد حال نموداری یه مشکلی داره بونم درست کنم، این آمریکا اگه اشتباه و رنگ نقطه ها هم داره نظام سیاسی شون نشون میده. یه چیز خیلی جالبی که وجود داره که میخوام الان راجع به صحبت کنیم، بحث آزادی اقتصادی و سیاسیه. این دو تا آدم ها فکر من یکیه، آزادی دیگه. ما الان تو عمان زندگی میکنیم یه محوریه و عمان سلطنته،
بله،
پادشاهیه، خیلی صاف و پوسکنده،
بله،
حزب سیاسی و نمیدونم از اینجور چیزا خبری نیست که. اما یکی از اقتصادهای آزاد دنیاست و اگر تو نمودار رو خواهی نگاه کنی، این عنوان این رو میدونم اشتباه نکنم. این هم آمریکا بود که نشون داد و عمان اینه سبز، ببخشید اینه بنفش و سلطنت. و اتفاقی که میفته چیه؟ هر چقدر آزادتر باشه علاوز اقتصادی اوضاع بهتره. اون آزادی سیاسی خیلی خوبه، ولی به معنی این نیست که قراره تو اقتصاد هم اتفاق بهتری بیفته. مثالش چیه؟ مثالش بسیار کشورهای سبز زیادی هن که وجود دارن.
جمهوریان و بنفش هم سلطنتان،
بنفش سلطنتان.
بعد یه سر قرمز هم هستش. اون قرمز ها چیه بودن؟
قرمز
و نارنجی.
اینترنت لپتاپ هم قطع شد. جا چالش به وجود اومد تو نمودار، قرمزا یه چند کشور هم تک حزبی کمونیستی هم مثل چی؟
و نارنجی ها بده؟
نارنجی ها سه کشور هم. ایران، افغانستان، واتیکان.
مذهبی کشورهای سکولار نیستن.
سکولار نیستن هم نیست، اونهایی که یک نماینده خدا رأس کاره. میخواد حالا این اسم نماینده چی باشه دیگه نمیدونم. لوچوف اینترنت هم
و اوزان به این شکل تو شنیم، نارنجی ها و قرمز هم تو وضعیت بدیم.
حالا اتفاق جالب چیه؟ 70% کشور الان جمهوری هم، 21%شون سلطنت هم، 4%شون دولت ندارن، جنگ داخلی و داستان مدلیه. 5 تا کشور تک حزبی کمونیسم داریم که همچنان کمونیستن و 3 تا کشور تئوکراسی به اصطلاح یا نمایندگان خدا که به سیاست رسیدن داریم که ما ایران یکیشیم. و این دیتا خیلی شفاف بهمون نشون میده که چقدر آزادی اقتصادی باعث میشه که رفاه اقتصادی و درآمد سرانه رشد کنه. ما تو ایران حالا آزادی اقتصادی چرا نداریم؟ چون دولت در واقع بر تمامی امور کنترل داره، از گمرک و اینها گرفته تا قیمت گذاری، تا آموزش پرورش، تا درمان و و و و و مردم ما فکر میکنن چون آدم خوبه سر کار نیست اوضاع اینه. مشکل رو از این نمیبینیم که دولت
قدرتش نامحدود.
یه فیلم بریکینگ بد بود،
بلد.
هایزنبرگ یه جا هست میگه من خود خطرم.
آره.
و من همیشه سر دولت این یادم میفته، دولت خود خطره. به صحبت ابتداییمون برگردیم، به بنیانگذاران آمریکا، کشورهایی که تونستن به یه جایی برسن دنبال این نبودن که دولت ایدئال درست کنن. ضرب المثلی هست که میگن سنگ فرش های جهنم با نیت خوب ساخته شده.
آره جهنم وضعیت خوب
هست. و دقیقا این اتفاق برای ما هم میفته. چرا؟ چون میخوایم همه چیز رو دولتی کنیم و همه چیز رو دولتی کردیم و نتیجهش میشه همین جزء پایین پایین هایی. این کشورهایی که اوضاعشون بهتره تک تکشون رو نگاه کنید، مثلا یکی از خیلی خوب ها نروژه. و چرا آزادی اقتصادی؟ آزادی اقتصادی یعنی این که دولت نیا حقوق شهروند رو بگیر. دولت، من خودم میتونم تصمیم بگیرم قیمت یه چیز رو چند بذارم. ولی خب اینو ما فرهنگی هم به نظرم دوست نداریم. مثلا آدم ها دوست دارن پفک رو میرن بالای توچال هم پفک میخرن، قیمتش قیمت در به کارخونه تولید کنندش یکی باشه، در صورتی که چقدر سخت رسوندن اون کالا به اونجا. و اصلا از اینجوری نگاه بکنیم، اصلا فروشنده بدیه، قیمت بالاتر
نخره،
بذار فروشنده خوبه ببره، بذار اون که ارزونتر خدمات بهتر میده ببره. ولی ما اینجوری نه، دولت بیاد کوی پفک قیمت مصرف کننده. شما تا الان کدوم شکلات خارجی خریدی تو زندگی که روش قیمت مصرف کننده داشته باشه؟ ما نه تنها قیمت مصرف کننده گذاشتیم، بعد از اینکه شکست خورد اومدیم قیمت تولید کننده و قیمت مصرف کننده گذاشتیم که اون دلاله هم مثلا واسش تعیین کنیم که چه قیمتیه. بعد جواب داد و این کنترل دولت، این که هیچ آزادی اقتصادی شکل نمیگیره که اوضاع ما این هم نمیخته. آزادی سیاسی الان نگاه بکنید، اتفاقا اینه که بنفشن، حالا این خاکستری اینجا این هنگ کنگه. خب به خاطر چی خاکستریه؟ چون دولت خودش نیست دیگه، الان تحت تبعی چینه از حدود 20 خورده سال پیش که انگلیس کنن خارج میشه و تحریم میگه. این خاکستری اینو بذاریم کنار، از بین خیلی خوبا من اتفاقا بنفشم سلطنت ده. چرا؟ این ذهنه نبوده که سلطنت بده، ولی به این معنی هم نیست که سلطنت داشتی قرار اوضاع خوب باشه. تضمین کننده نیست. نکته اینه چه نوع سلطنتی میاری؟ اگه سلطنت مثلا جایی مثل انگلیس بود که مهد مثلا این اتفاقات بود، سلطنت سوئد و امثال همه خب اتفاقا اتفاق خوب میفته چون هیچ کاری با سلطنت با سیاست نداره، جدای کاملا نماد کشور ویترین
کاری سیاستشو میکنه،
برمان نماد فرهنگی و ملیه و هیچ کاری به نه امور اقتصادی داره نه
سیاست.
انگلیس هم همینطوره، اصلا شروع به همین دوستان از همش انگلیسه. اما جمهوری هایی داریم که فکر میکنیم آزادیم ولی آزاد نیستیم، به جمهوری هایی داریم که آزادیم. چرا؟ آزادی اقتصادی هست،
آمریکا اون بزرگی داره اونجا،
آره نشون میده خودش. و این نمودار خیلی نمودار جالبیه. حالا این باگ چارتش هم درست میکنم، سایتش هم عمومی، همه میتونید دسترسی داشته باشید، لینکش هم پایین ویدیو میذاریم. میتونید نگاه کنید کشورها این بارو فیلتر کنید، نظام های سیاسی مختلف رو فیلتر کنید ببینید چه خبره. خیلی دیتا جالبی داره،
خیلی جالب بود. من برداشتم از این نمودار این بودش که مهمتر از این که شکل فرم نظام سیاسی کشور چیه،
محتفاش
اینه که دقیقاً اون سه تا پایه که به عبارتی بهش میگن LLM قاطی نشه با AI، Large Language Model، اون LLM که هایی که میگه Law, Language, Money، این سه تا چه اتفاقی داره براشون میفته؟ اون محتوی جامعه چطوری در عمل میخواد از افرادش حفاظت کنه؟
مهمتر از افراد، فرد، اقلیت، کوچکترین واحد اقلیت یک فرد و چطوری میشه از یک فرد توی جامعه دفاع کرد؟ فکر کنم پایان خوبی باشه برای صحبتمون. خیلی دیگه داری که بگی؟
نه خیلی ممنونم، خیلی 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 احساس خوشحالی دارم از اینکه قسمت رو ضبط کردیم. هر روز فکر کردم بهش تا اینکه این امروز شده، هر روز از شهریور پارسال فکر کردم بهش تا اینکه الان این قسمت رو ضبط کردیم و خوشحالم و دارم که همچجور به بهبود و بهتر شدن بره و دارم که مفید باشه.
من هم همینطور، امیدوارم که این قسمت رو بعد مدت ها گوش کنید یا ببینید و خوشتون بیاد. تلاش میکنیم، هیچ قولی نمیدیم که کی، ولی تلاشمون اینه که باز هم قسمت های جدید بدیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.